بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت به برادران و خواهران عزیز، فضلای محترم حوزه علمی مشهد مقدس. ما صدها طلبه مبارز رزمی داشتیم که جلوی بقیه این رزمنده ها می رفتن، در خطرناکترین شرایط جنگ می رفتن، می جنگیدن و هزینه پرداختن برای حفظ آبروی حوزه. اگه اونا نبودن حیثیت حوزه زیر سوال می رفت. توی یه عملیاتی 40 کیلومتر تو عمق دشمن این صحنه رو خود بنده دیدم و پشت خاکریز بچه های سالم نبود، همه شهید و مجروح افتاده بودن، یه دم رفتن عقب. بمباران شیمیایی، وضع عجیبی بود اونجا که هر کی اونجا شهید شد موند و زخمی هایی با یه مصیبتی آمدیم. یک جوانی اونجا من دیدم که این خاکریز وقتی خالی بود، این مجروح بود، پشت این خاکریز برای که دشمن نفهمه که دیگه پشت خاکریز کسی نیست، همه افتادن یا رفتن عقب. این هر 40-50 متر یک RPG یه تیربار گذاشته بود، میامد اینجا یه RPG میزد، دوباره میدوید 40-50 متر دورتر پشت تیربار خودش میزد، باز میرفت 40-50 متر دورتر، باز یه RPG میزد که دشمن نفهمه که پشت خاکریز آدم سالم سرپا دیگه نیست. و باور کنید مدتی گذشت و نیروهای دشمن که او پشت بودن اینا فکر میکردن پشت خاکریز کسیه، در حالی که هیچ کس نبود. خب ما یه وقتی تکتیر اندازه اینجوری داریم که یه نفری ببینه آقا تو فلسفه سیاست حمله میشه به مفاهیم اسلامی، بدوه یک کتاب یه تحقیق قوی در باب، تو فلسفه اخلاق یک دو تا کتاب تو فلسفه اخلاق، به اقتصاد اسلامی حمله میشه سریع بیاد راجع به اقتصاد اسلام، اخلاق اسلامی بیاد، هر جا میری تو مباحث حقوق زن، حقوق بشر فلان. خب اینا ما تا کی میخوایم کل ما به یه نفر دو نفر اینا تکیه کنیم؟ تا کی؟ اگر این کرسی ها رو تشکیل بدیم یه نهاد جدیدی ساخته بشه ان شاء الله و فعال بشه، تمرینی میشه برای که به جایی که یکی مثل ایشون داشته باشید هر سال امثال ایشون باشن و هستن، این ظرفیت وجود داره در حوزه. این بایستی براش یه برنامه‌ریزی کرد، زمینه‌سازی کرد، تشویق کرد، بزرگان فضلا در رشته‌های مختلف اینجا بنشینن، یک فاضل جوان یک شاگرد اوناست نظریه‌اش اینجا مطرح کنه، اونا تصحیح کنن، حضارم اشکال کنن، بگن آقا این موضوع رو شما 5 جلسه برات وقت میذاریم، یه نظری داری در باب مباحث کلامی، در تفسیر، در حدیث، نظر فلان استاد بزرگ رو میخوای ردش کنی، یا میخوای در علوم انسانی، علوم اجتماعی یه مفهوم جدیدی رو در تعلیم تربیت، در اقتصاد، در چی با تکیه به مفاهیم اسلامی تولید کردی، یه مقاله ضعیف اب نداره، بیا اینجا با یک جمع میشینی قویش تقویتش میکنی، بعد میای اینجا به گفتگو میگذارید. این نهاد مباحثه طلبگی رو که در سنت حوزه های ما بوده باید دوباره احیاش کنیم. اگر این کار بشه شما منتظر برکاتش باشید. خود این هیجان و رقابت مثبتی که بین فضلا ایجاد میشه خودش که گام بسیار بسیار بلندیست. یه نکته، قبل از مسئله تولید دانش اسلامی، تولید این چشمنداز، این اصلاح زاویه نگاه به فضل حوزوی و درس و بحثامون که ما چی بخوایم از خودمون، که وقتی از شما پرسیدن شما داری چی کار میکنی نگی من دارم زحمت میکشم فاضل بشم. فاضل شدن خودش هدف نیست، باید بگی که این فضل تو چه مشکلی رو از مشکلات اسلام در عصر جدید حل میکنه، اینه که جواب درسته. ما درس نمیخونیم تا فاضل بشیم، ما فاضل میشیم تا یک مشکلی رو تو این کاخ معرفتی که قرار ساخته بشه یه مصالحی برسونیم، یه آجری، یه سیمانی، یه پروژه رو کامل کنیم. اگر پروژه رو فهمیدیم اون وقت آموزشمون و پژوهشمون داخل یه پروژه تعریف میشه، این میشه اجتهاد هدفدار، پژوهش هدفدار. اگر نمیشه اجتهاد سرگردان. شما فاضل مجتهد هم میشی ولی خودت نمیدونی از خودت چی میخواد و جامعه و امت از تو چی باید بخواد و تو چه وظیفه‌ای در برابر اسلام توی شرایط امروز دنیا داری. امروز اسلام از حالت شوخی گذشته، تا 20 سال پیش با اسلام شوخی میکردن، قضیه خیلی جدی شده، قضیه خیلی جدی شده. هر جای عالم هم میری بحثا مطرحه. من همین 2 هفته پیش مالزی بودم، دانشگاه مالزی جلسه ای دعوت بود رفتم اینا. شما باور میکنید همین مسئله تولید علوم اسلامی، تولید علوم، تولید علم در الان در دانشگاه‌های مالزی مسئله کاملا بروزه و بعد از انقلاب ما اینا مطرح شده. یادم رفت بیارم، گذاشته بودم کنارم بیارم براتون بخونم، فراموش کردم بیارم، که اصلا دانشگاه‌هایی تشکیل دادن که اساسنامه‌ش اصلا اینه که ما باید در عرصه علوم انسانی تولید علم تولید اسلامی داشته باشیم و باید با فقه و اصول و اینا رو چجوری پیوند بدیم با علوم جدید و مشکلات امروز رو حل بکنیم. یه مسئله جدی شده در غرب عالم مطرح، در شرق عالم مطرح، دانشگاه خارتوم سودان میرم میبینم همین بحث مطرح، مالزی میریم همین بحث مطرح، اروپا میریم همین بحث مطرح، هر جا میرید مسئله مطرحه. اسلام از موزه آمد بیرون، ما تو موزه تاریخ بودیم، آمده بیرون شده یک موجود زنده، همه منتظر ببینن چی میگیم. آقا همین قضایی که اخیراً همین روزا اتفاق افتاد که تمام دنیا میدونین دیگه، خبرای ایران در رأس تمام رسانه‌های جهان، اینجا یه عدسه که میکنی همه جای دنیا پوشش میدن، برای چیه؟ برای که ایران اسلام داره الگوسازی میکنه. میدونین خیلی از ملت‌های جهان و خیلی از نخبگان چشمشون به اینجاست ببینن ما شکست میخوریم یا پیروز میشیم. غرب داره میگه آقا اینا کارشون به جایی نمیرسه، اینا کارشون با مذهب و با روحانیت و اینا کار نمیشه کرد. مگه میشه توی دوره جدید تمدن ساخت، علوم انسانی ساخت، جامعه ساخت؟ هی میشمرن شمارش معکوس 9 8 7، الان اینا میخورن زمین 30 ساله دارن میشمرن، ولذا کوچکترین نقطه ضعف پیدا میکنن پوشش میدن. نخبگان جهان به ما حواسشون به اینجاست، اینو بدونین، اینو من از نزدیک دیدم. مسکو یک جلسه بود راجع به دانشگاه مسکو، دانشگاه بین الملل، که یک جلسه ما داشتیم با این شرق شناسان دانشگاه مسکو که اینا جزو قوی ترین دپارتمان شرق شناسی و ایران شناسی در جهان، یکیش مال روسیه است. اینا از زمان 150 سال مطالعات فشرده دقیق دارن روی مسائل ایران. یه عده پیرمرد پیرزنه که از زمان کمونیستا اونجا بودن، ما رفتیم بین اینا، جلسه بود، قرار بود من راجع به اندیشه سیاسی شیعه صحبت کنم، ظرف 30-40 دقیقه توضیح بدم، بعدم یه ساعت به سوالاشون جواب بدم. اصلا بحث بنده سیاسی نبود، اندیشه سیاسی شیعه بحث معرفتی و نظری بود، ولی تو پرسش و پاسخ بعد از اینکه یه سوم بحث سوال و جواب نظری شد، همین آدما تقریبا 2/3 سوالاشون رو آوردن رو مسائل ریز سیاسی ایران. بعد من دیدم ریزترین مسائل ایران رو دارن پیگیری میکنن، ریزترین مسائل. فلان مسئول فلان جا سخنرانی کرده اینو گفته، باور میکنه؟ مثلا من خندم گرفت، تعجب کردم، گفتم شما دپارتمان ایران شناسی و شرق شناسی اینجا دپارتمان سیاسیه. گفت امروز مسائل ایران در شرق و غرب عالم زیر ذره بینه، هر چی شما میگید دنیا با دقت گوش میکنه که چی دارید میگید، چون چیز تازه ایه. دین در عصر جدید، اگه اینا رو ببینیم اون وقت برای خودمون به عنوان طلبه یک مسئولیت دیگه ای تعریف میکنیم و اینکه چه مسیری رو باید بریم، با چه سرعتی بریم، چند گام باید برداریم و به ترتیب چه گام هایی باید برداریم، این مسئله خیلی مهمی است. مفهوم نو شدن دینداری و نو اندیشی دینی به مفهوم درستش، که حالا دو تا عبارت دیگه هست در ذیل در عرض همین مفهوم که به اونا اگر در حد فرصت من اشاره میکنم، دو تا دام و تله خطرناکی که باید مراقب اونا بود. در قم این جلسات فعالتره. من میخواستم اینجا خواهش بکنم که اینجا هم فعال بشه. تو قم جلساتی هست راجع به بحث تولید علم تو عرصه فقه و اصول و فلسفه و کلام و تفسیر و حدیث و اینا، جمعی از فضلا محدود میشنن با هم بحث میکنن، فکر میکنن. این گعده ها و این حلقه های مباحثه و نقد و اینا هم فعالتر شده. جلساتی هست که اونجا ما با بعضی دوستان باز راجع به نواندیشی حوزوی در باب علوم اجتماعی بحث میکنیم و میکنن دوستان. اونجا یه مقداری پخته تر شده بحث ها. من می‌خواستم اینو خواهش بکنم، اصلا دوستانم من خواستم اینو یک جوری جمعی باشه، یک جلسه که بیشتر مطرح بشه که ما چه هزینه‌های نظری و چه هزینه‌های عملی رو امروز باید در این باب بپردازیم و چقدر شرایط حساس. این مسئله نو شدن دین، اون دو مفهومی که در عرض نو اندیشی و نوگرایی صحیح دینی مطرحه، چون تولید دانش اسلامی، تولید علوم انسانی با مفاهیم اسلامی کاملا مربوط به این مفهوم نو شدن دین و نو شدن دینداری یا نو اندیشی دینی. کهنه و نو، اولا ما در روایاتمون داریم که حضرت که تشریف میارن، حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف، یعتی به امر جدید. حالا این یعتی به دین جدید من شنیدم، ولی خودم روایت شهر چی گشتم پیدا نکردم، تعبیر یعتی به دین جدید ندیدم من، ولی یعتی به امر جدید هست، یعتی به سلطان جدید هست، به سنت جدیده هست و چند تا عبارت دیگه. این که حضرت که میان و تمدن اسلامی جهانی میسازن، یعتی به امر جدید یعنی یک برنامه تازه‌ای، یک امر و امارتی و یک فلسفه سیاسی نوعی، آیین‌نامه جدیدی برای زندگی، یا یعتی به سلطان جدید، نوع جدیدی از سلطه و حکومت، مدل جدیدی از حاکمیت و دولت که بشر تجربه نکرده تا اونجا، یا به معنای بیانه جدید، یه اتمام حجت جدید، یه اتمام حجت جهانی با کل بشر. تعبیر یعتی به قضاء جدید در بعضی روایات هست که سنت و قضاوت جدیدی، تعریف جدیدی از عدالت حضرت ارائه میکنند که امروزی جهانی و نهایی باشه. یعتی به سنت جدیده، با این که ما از یک طرف داریم پیامبر فرمودند که سنت مهدی همان سنت من است، در این حال در روایات داریم ایشون که میان سنت جدیدی میان. این سنت جدید یعنی چه؟ شاید یعنی سطح جدیدی از دینداری که بشر تجربه نکرده قبلا، شاید یک معنیش این باشه، شاید معنیش اعمال حقیقی سنت انبیاست که تا اون موقع درست اعمال نشده، نه به سبک این سنت جاری مسلمانان اینجوری که ما اسلام رو داریم، یعنی مسلمین امروز در دنیا دارن اسلام رو اجرا میکنن، یعنی این نوع زندگی به اصطلاح دینی، این نوع قضاوت و سیاست و اقتصاد که امروز مسلمانان جهان گرفتارشان قطعا نخواهد بود. حتی در روایت داره یبای اون ناس علی کتاب جدید، که این دیگه خیلی جالبه که ایشون با مردم بیعت میکنن بر اساس کتاب جدید، که بعضی از این استنباط کردن که خواستن استنباط کنن که بله قرآن اصلی ظاهر قرآن و متن قرآن هم نیست، قرآن جدیدی میاد و اینا، که قطعا معناش نیست، چون روایات خیلی بیشتری داریم به این معنا، برنامه جدید، تفسیر جدید و حقیقی از قرآن، کتاب یعنی یبای الناس علی کتاب جدید، کتاب به معنای فرمانه یا به معنای قرآنه یا به معنای دستور و برنامه است، معنای عامه. این تعبیر از امام باقر علیه السلام که فرمودن اذا قام القائم ذرب فساتیت و یعلم الناس القرآن علی ما انزل الله، تازه تعلیم درست قرآن اون موقع شروع میشه، که این خیلی چیز عجیبی، معنیش اینه که کل این بحث قرآنی که ما داره میکنیم با اون چی که حضرت میارن به عنوان تفسیر حقیقی قرآن تفاوت میکنه. این معنیش اینه که قرآن مجهول است هنوز بین مسلمین، ما تقدیسش میکنیم اما نمیدونیم هنوز چیه. امام باقر صلوات الله علیه فرمودن که وقتی حضرت تشریف میارن ضرب فساتیت، حوزه های درسی تشکیل میدن، خیمه هایی به پا میشه و تازه قرآن رو به بشریت، یعلم الناس، به کل بشریت تازه مفاهیم حقیقی قرآن رو آموزش میدن، الا ما انزل الله، قرآن همان گونه که بود، نه آن گونه که هست، اون گونه که باید باشد. بعد فرمودن اون روز چه سخت است بر کسانی که الا من حفظه اليوم، اونایی که امروز حافظ قرآنن رو به ظواهر قرآن مشغولن، اون روز چه روز سختیه، چون میبینن تفاوت مفاهیم حقیقی قرآنی رو به اون چیزی که به نام قرآن و مفاهیم قرآنی بین اونا، بین ماها رائجه. و بعد امام صادق علیه السلام فرمودن که حضرت فرمودن، از ایشون پرسیدن حضرت مبارزه با بدعت ها رو از کجا شروع میکنن، اصلاح فرهنگ دینی رو، فرمودن از دروغ پردازان شیعه، یعنی اول معارف و فرهنگ خود شیعه رو اصلاح میکنن، گام اول اصلاح معرفتی حضرت برای شروع انقلاب عظیم معرفتی جهانی اصلاح فرهنگ شیعه است. به نص تعبیری که از امام صادق علیه السلام فرمودن، ایشون از ابتدا از دروغ پردازان شیعه مبارزه رو آغاز خواهد کرد. اول باید تشیع درست معرفی بشه. و فرمود خروج میکنن علیه او، قیام میکنن علیه او، فیتأولون علیه کتاب الله و یقاتلونه علیه. یکی از قوی ترین جبهه هایی که علیه حضرت تشکیل میشه فرمودن جبهه ایست که به نام دین تشکیل میشه، یعنی علیه حضرت احتجاج دینی و قرآنی میکنن، میگن به این دلائل شرعی کار تو باطله، به این دلائل شرعی و قرآنی شما منحرفی، و یقاتلونه علیه و میجنگن باش. این خطر مهمیه که تو روایت میفهمد قبل از ظهوری همچه اتفاقی میفته. نه اصلا برداشت ها از دین، از قرآن، از مفاهیم شیعی، مفاهیم اسلامی اینقدر سقوط میکنه، منحط میشه که وقتی ایشون میان همه میگن این کتاب جدیده، امر جدیده، این قضاء جدیده، و مقاتله میکنن باش بر اساس تأویل کتاب خدا، در حالی که حضرت آمده داره و ایشون تازه شروع میکنه به آموزش قرآن و معارف قرآن، تازه شروع میکنه به شیعه، به مسلمی بگه آقا قرآن اینه، و بعدم به ناس، یعنی به کل بشریت. این روایات یه معانی، یه بشارتی درشه، به نظر من یه اخطاری هم درش هست، اخطار به ما، اخطار به ما که نسبت با مفاهیم حقیقی قرآن و سنت پیغمبر چه نسبتی است. ما بالاخره نسبت به علما و بزرگان هزار سال پیش، آغاز تأسیس حوزه در نجف و مرحوم شیخ طوسی و چه اینا، ما بالاخره نسبت به اونا اینجا آخر الزمان حساب میشه دیگه. ما نزدیکتریم به ظهور، ما هرچی داریم به ظهور نزدیکتر میشیم، داریم از مفاهیم قرآن و اسلام و تشیع داریم بیشتر فاصله میگیریم، یا داریم بیشتر نزدیک میشیم. هرچی نزدیکتر بشیم به ظهور، داریم نزدیکتر میشیم به این موقعیت که اصل قرآن مجهوله، اصل سنت درست تعریف نشده. یه اختارم هست دیگه برای ما. اینا که میگم زاویه نگاه رو دقت بکنیم درش. مسئله اصلی ما برادران و خواهران به عنوان حوزه های علمیه، به عنوان ما و شما، به عنوان طلبه‌ای که در مکتب اهل بیت داریم درس می‌خونیم و بزرگترین آرزومون اینه که یه وقتی ما رو قبول بکنن که بگن بله اینم جزء، اینا هم جزء شاگردان مکتب امام صادق و حوزه امام باقر امام صادق سلام الله علیه ما اینا هست. این دیگه بزرگترین آرزوی ماست. یه وقتی به ما بگن بله شما رو ما قبول داریم، تو پروندهتون نوشتن شما جزء طلاب این مذهب اهل بیتید، این دیگه از این بالاتر که افتخاری نیست. ما توی معرکه‌ای قرار گرفتیم، این که عرض کردم تمام دنیا نگاهش به اینجاست، میخوان ببینن که ما چیکار کردیم. همین مالزی یک بحث برای اساتید مسلمان مالایایی و بعضی از ایرانی ها اونا که اونجا بودن، بحثی که ما باید در رشته‌های مختلف علمی بر اساس مفاهیم اسلامی حرکت بکنیم و یه تحولی و اینا، همشون این سوال رو آخرش پرسیدن خیلی شفاف، گفتن آقا این حرفایی که میگه خب قبوله، ما هم اینا رو از هم شماها شنیدیم، از ایران شنیدیم و اقبال کردیم. گفت الان من میخوام توی همین دانشکده کوالالامپور من میخوام بگم آقا در جامعه شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی دیگه این کتابای غربی رو آموزش ندید، من میخوام از بعد علوم سیاسی بر اساس قرآن و سنت رو میخوام اینجا آموزش بدیم. کو متنتون؟ کو کتابتون؟ راجع به حوزه، حالا این جلسه گرده طلبگی دارم به شما عرض میکنم، شوراهای رسمی حکومتی که جای تولید علم نیست که، یه دعاهای مسئولین میشینن، هزار تا گرفتاری هم دارن اونجا میشینن، یک دستور جلسه میادن همونجا بحث میشه، همونجا هم نظر میدن، تصویب میشه، میره آخرش مصوبه دارن. تولید علم که جاش اونجا نیست. تولید علم کجاست؟ جاش تولید علم کار شماست. وقتی میگن آقا در رشته علوم اجتماعی و علوم انسانی کتابا رو بذار کنار، خب ما این خیلی خوب میذاریم کنار، چی به جاش بذاریم؟ دانشگاه رو تعطیل کنیم؟ تعطیلش کنیم؟ چی به جاش بذاریم؟ اسلامیاتش باید از حوزه بیاد بیرون، یعنی باید در حوزه مشهد ما 50 تا فاضل حوزوی داشته باشیم که بتونه اینجا بیاد هر هفته کنفرانس بده راجع به اقتصاد اسلامی. حوزه مشهد باید در سال 2-3-4 جلسه در مباحث فقه اقتصادی داشته باشه. حوزه مشهد باید در سال 4 کرسی در مباحث کلام داشته باشه. حوزه مشهد و حوزه قم، حوزه باید جوری باشه که وقتی اعلام میکنن آقا ما 50 نفر فاضل میخوایم که بتونن راجع به وهابیت بحث کنن، راجع به بهائیت بحث کنن، راجع به مسیحیت بحث کنن، بگن آقا بفرما 50 تا چیه 500 تا. تو باید بتونی یه تعریفی از اسلام و از تشیع ارائه بدی که اصلا مسیحیت، اصلا من نمیدونم چه جاذبه ای در مسیحیت میتونه باشه یا در وهابیت یا در بهائیت، ذره ای جاذبه نه انسانی نه عقلانی نه اخلاقی، هیچی نیست توش. ما چیکار میکنیم که از اینجا فرار میکنیم به سمت اونا، به سمت مرداب میدوئن. اگر این کرسی ها رو فعال بکنید، اینجا آموزش بدیم، طلبه تربیت طلبه ویژه این حوزه مشهد باید 200 تا متخصص در رشته ادیان و مذاهب داشته باشه، خودش هم آلوده نشه. آخر ما الان داریم هم طلبه‌هایی که افتادن دنبال مسائل جدید، طرف رفت پوست خرس رو بگیره، خرسه گرفتش، خرس توی آب بود داشت میدوید، فکر پوست خرسه، رفت بگیرش میدید خود خرسه، به جایی که این او رو بگیره او ایره گرفت. این اتفاق هم افتاده دیگه. ما بعضی رفقای طلبه داشتیم و اول طلبگی با هم تصمیم گرفتیم بودیم آقا بریم اینا رو بخونیم کار کنیم، باید الان وظیفه شرعی داریم و اینا، بعدن یکی از مصیبت‌های ما همینا شدن. الان این خطر هم هست که برن دنبال این مطالعات جدید بدون استاد، بدون نظارت، بدون دقت. گفت طرف زمان جنگ رزمنده گم شده بود، بعد از 2 روز تماس گرفت با قرارگاه، گفتن بهش کجایی؟ گفت اسیر گرفتم. گفتن خب اسیر رو بردار بیار. گفت نمیاد. گفتن خب خودت بیا. گفت نمیذاره من بیام. گفتن خب بابا تو اسیر شدی، تو اسیر نگرفتی، درست صحبت کن. یه عده رفتن پاسخ به شبهات بدن، خودشون شدن حامل شبهات. اون نه، اما از این طرفم از ترس ای که نکنه منحرف بشیم پس هیچی نخونیم، کار نکنیم. خب بیام که نمیشه که، برادر من شما نگی دیگران دارن میگن. باید حساب شده. 2 میلیارد بشر بودایی و هندو هن، بت پرستن. اینجا دور خود تو مشهد شسیخی هم کنی، اینجا مرکز، هر کسی گفت طرف، هر کسی میگفت شهر ما، گفت دنیا کجاست؟ گفت دنیا شهر ما و هومه، روستای من و هومه، کل جهان هومه ماست. آقا یه خبرای توی عالم، تو بتخانه های اینا، من رفتم تو بتخانه، جوری تضرع میکنن جلوی بت و گریه میکنن، جلوی بت وای میستن توسل و عشق میریزن و نذر میکنن و سجده میکنن. همین الان در به اصطلاح عصر ارتباطات و عصر نمیدونم چی، همین قلم به سلم باهایی که میگن 1.2 میلیارد بت پرست داریم تو دنیا. وقت جدا از او بگن آقا حوزه مشهد 100 تا طلبه فاضل داره که سطح فقه و اصول و اینا همه رو خونده و درس خارج اینا، در این حال متخصص در مباحث اقتصاده، میتونه اقتصاد لیبرال سرمایه‌داری رو نقد کنه. 100 تا طلبه داریم که تو مباحث کلامی اینجورن، تو مباحث اخلاق و فلسفه اخلاق. ما الان اعلام میکنن آقا در کل حوزه مشهد و قم چند تا طلبه فاضل داریم که تو فلسفه اخلاق بیان بگن آقا این 10-15 تا فلسفه اخلاق در دنیا هست. شما میدونید غربی‌ها از ما بیشتر در باب فلسفه اخلاق کار کردن؟ چقدر میدونید چقدر کتاب نوشتن و کار کردن؟ آدم واقعا شرمنده میشه. حالا اقتصاد و جامعه شناسی و علوم سیاسی اینا به کنار، همین چیزایی که به ما مستقیم مربوطه، در باب الهیات الان تولید همین غرب لا مذهب سکولار در باب الهیات هفته ای نیست که یک کتاب جدید ترجمه نشه. حالا ببین چقدر تولید میشه. من توی خیابون دانشگاه تهران، خیابون انقلاب، سر میزنم به کتاب فروشی ها، توی 5-6 حوزه‌ای که خودم دارم کار میکنم میبینم کتاب جدید چی ترجمه شده. هفته ای نیست که برم 5-10 تا کتاب جدید ترجمه نشده باشه. حالا او که مربوط از حوزه جامعه شناسی دین، روانشناسی دین، تعلیم تربیت، فلسفه دین، همه چیزی که به دین مربوطه، ربط دین با فلسفه ایست. وقت به ما میگن آقا شما در حوزه قوم و مشهد چند تا طلبه فاضل دارید که بدون اینکه روشن فکر بازی و قرتی بازی و اینا در بیارن حقیقتا فاضل حوزه ای باشن، از دین خارج نشن، از مفاهیم دین.